السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وروح العالمين لتراب مقدم الفدا. وكان من دعائه عليه السلام في طلب الستر والوقاية: اللهم صل على محمد وآله وأفرشني مهاد كرامتك وأوردني مشارع رحمتك وأحللني بحبوحة جنتك ولا تصمني بالرد عنك ولا تحرمني بالخيبة منك ولا تقاصني بما اجترحت ولا تناقشني بما اكتسبت ولا تبرز مكتومي ولا تكشف مستوري ولا تحمل على میزان الانصاف عملی. به امید خدای متعال گزارش میکنیم مزامین 41 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رو. دعای 41 عنوانش اینه: و کان من دعایی علیه السلام فی طلب ستر و الوقایه. این دعای امام علیه السلام در موضوع درخواست پرده پوشی از سوی خدای متعال و در حفاظت موندن انسان نسبت به آفت ها و گرفتاری هاست. این دعای 41. خب خاطر نازنینتون هست ما در دعای 34 تقریبا بحث مفصلی در باب پرده پوشی حق داشتیم و اینکه در نگاه امام علیه السلام یکی از بزرگترین نعمتهایی است که خدای متعال به انسانها کرامت کرده و اونها رو در پوشش عنایت خودش قرار داده. این ستاریت حق تبارک و تعالی به عنوان یک نعمت بزرگ که باید شکرگزاری بشه در اون دعا مطرح شد. عرض کردیم شکرش هم به اینه که انسان از فرصتی که خدای متعال برای حفظ شخصیت او و آبروی او در اختیارش گذاشته استفاده کنه و رابطه بین خودش و خدای متعال رو اصلاح کنه. این بهترین فرصت برای توبه، برای استغفار، برای پاکسازی، برای تصمیم بر توبه، برای تصمیم بر اصلاح، برای عزم بر خودسازی، برای عزم بر رفع نواقص. از این فرصت انسان چه خوبه که استفاده کنه، این فرصت رو از دست نده. حالا این دعای 41 با اون دعا هم افقه. تازه جالب اینه که این دعا در این فهرست صحیفه مبارکه به عنوان دعایی که برای درخواست ستر و وقایه عنوان گذاری شده، در حالی که اون دعا عنوان دیگری داشت اگر خاطر مبارکتون باشه. خب من به نظرم رسید حالا که اون دعا رو اخیراً با شما خوندیم و دیگه نسبتاً هم طولانی شد توضیحاتی تقدیم کردیم، تا این بحث در ذهن شریف عزیزان فعاله ما هم فرصت و غنیمت بشمریم این دعای 41 رو بهش زمیمه کنیم که انشالله این بحث به نوعی تکمیل بشه با این ملاحظه ما دعای 41 رو براتون میخونیم و اینجا البته طبعاً البته بر اساس قرارهایی که نوعا شکسته میشه میگیم طبعا خیلی وقت ما رو نخواهد گرفت، سریعتر میخونیم ولی گاهی برعکس میشه، میریم جلوتر میبینیم مطالبی هست و نکته هایی هست و حالا هرچه خدا بخواد. خب به نظر میرسه که اون موضوعات اصلی چون در اونجا به تفصیل بیان شده، ما اینجا بیشتر میخواییم این زیبایی های تعبیر امام علیه السلام رو در مقام طلب پرده پوشی از سوی خدای متعال و حفظ، مثلا این کلمه وقایه همینجا قشنگه، خوب جا گذاری شده، این رو انشاءالله براتون بخونیم و به امید این که حضرت حق تبارک و تعالی از این عنایت کریمانش که تا به حال ما رو بهرمند کرده، بعد از اینم تا قیامت و تا دیدار خودش ما رو از این نعمت محروم نکنه و ما رو قدر شناسش قرار بده انشاءالله. خب اینجا رو البته استحضار دارید، هم میشه سطر رو بخونید هم میتونید سطر رو بخونید. اگه سطر باشه اون جنبه مستریش بیشتر مورد نظره، به معنای همون پوششه، یعنی پوشاندن. سطر باشه به معنای پوشاندنه، اگر سطر رو بخونیم به معنای پوششه، یعنی اون چیزی که باش میپوشونن. در باره لباس هم همین تعبیر سطر استفاده میشه. حالا فی طلب سطر و الوقایه، وقایه هم که به معنای حفظ، وقایقی وقایتن که از همین ریشه هم هست تقوا، و چه تعبیر زیباییست تقوا. خیلی حالا یه نکته جالب همینجا بهتون بگم، وقایه پس به معنای حفظ، یعنی اون چیزی که انسان رو در برابر آسیب‌ها، ضررها، مخاطرات حفظ میکنه، مثل یک بالاخره سپری حائل میشه بین انسان و آفت و آسیب و خطری که او رو تهدید میکنه. قرآن کریم با یه تعبیر خیلی زیبایی میفرماد که و لباس و تقوا ذالک خیر. عجب. این ضمن اون آیاتی است که راجع به لباس و اینا صحبت کرده خدای متعال، که خدای متعال به شما نعمت داده. این لباس نعمت، واقعا خیلی نعمت بزرگیه، هم برای ما جنبه پوشاندن اون چیزایی است که دوست نداریم دیگران ببینن، ما رو میپوشونه، هم زینت، هم ما رو در برابر آسیب‌های محیطی و امثال اینا، انواع و اقسامش، سرماش، گرماش، چه امثال اینا حفظ میکنه. اونجا که این مطلب رو خدای متعال مطرح میکنه، بعد میفرمود که ولی لباس و تقوا، عجب، ذالک خیر. خیلی خوب، اینو شاکر باشید و ازش استفاده کنید و هر وقتم لباس میپوشید بر اساس پیشنهادی که امام صادق علیه السلام دادن، فرمودن هر وقت لباس میپوشید توجه پیدا کنید به اینکه خدای متعال عیبهای شما رو پوشانده، یعنی به همین موضوع ستاریت حق توجه پیدا کنید هر وقت لباس میپوشید. این تو ذهن شریفتون باشه، هر وقت انسان لباس میپوشه یادش بیاد از اینکه خدای متعال او رو تحت عنایات خودش پوشش داده، عیبهاش و گناهانش و خطاهاش و اینا رو پوشنده و حفظ میکنه آبروی ما رو. ولی اینجا بلافاصله میفرماد و لباس و تقوا ذالک خیر. این ترکیب لباس و تقوا جز ترکیب‌های بسیار زیبا و بدیع قرآن کریم هست، که تقوا رو اینجا حضرت حق تبارک و تعالی به منزله لباس برای انسان تلقی میکنه، که همون جنبه صیانت و حفاظت تقوا، اصلا کارکردش اینه که شما رو در برابر انواع و اقسام گناهان و وسوسه ها و امثال اینها حفظ میکنه. و اون دارین الذین تقوا، اونایی که بهرمند باشن از این سپر، از این لباس، از این پوشش محکم، اونایی که بهرمند باشن، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جالبه بر اساس این آیه کریمه تقوا کارکردش هوشیارسازی انسان در برابر وسوسه است. یعنی وسوسه ای از طرف شیطان بیاد، شما یک خدمتتون عرض کنم پوشش هوشمند دارید که بلافاصله این وسوسه ها رو که خیلی هم ظریفن، خیلی لطیفن، منظورم از کلمه لطیف اینجا شد جالب نباشه اما ظریف بهتر، یعنی خیلی سخت دیده میشن، وسوسه اینجوریه دیگه، یه نفوذ خیلی دقیق و ظریفه که انسان معمولا متوجه نمیشه اصلا. اینقدر این تقوا روح انسان رو و جان انسان رو هوشیار میکنه و متوجه میکنه، یعنی اینقدر این پدافند قویه، اون بالاخره ریز پرنده ها رو که این وسوسه ها باشن که این اصلا دیده نمیشن تو شرایط عادی، اونا رو هم میبینه و فوری اینا رو منهدم میکنه. اون حالت ذکر که در انسان پیدا میشه، اون حالت توجه، اون الذین تقوا، اون کسانی که به یک چنین دستگاهی مجهز شده باشن، خوش به سعادتشون. اذا مسهم طائف من الشیطان، خب شیطان کارش همه شلیک همه چیز هست دیگه، اون شلیک میفرسته دیگه، ریز و درشتشو میفرسته به سمت انسان، رحم نمی کنه که، از کارش همینه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بعد فاذا هم مبصرون. استهزار هم دارید که در ارتباط با وساوس شیطانی اون چیزی که انسان رو حفظ میکنه همین بصیرته دیگه، این شما ببینی حفظ میشی، گیرم اینه که نمیبینیم که چه خطری داره به ما وارد میشه، ولی تقوا یک پوشش هوشمندیست، بنم تعبیریست دیگه، حالا ما از خودمون داریم چه تعبیر درست میکنیم، خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. حسید از نظر شریفتون مثل همین گنبد حفاظتی که مشهوره الان دیگه، اینجوریه واقعا، یه پوشش حفاظتی و هوشمنده که انسان متقی رو از تیررس شیطان، چه تیر ریزش چه تیر درشتش، حفظ میکنه. بله اینجوریه، خدا روزی کنه واقعا، چقدر خوبه. و لباس و تقوا ذالک خیر، شما این رو از خدا مطالب بخواید، اینو که دارید قدر بدونید، همین لباسی رو که میپوشید اینم نعمته، ولی توجه پیدا کنید به اون لباسی که اون خیلی مهمه. اگر این لباس جسم شما رو در برابر مخاطرات حفظ میکنه، اون لباس جان شما رو در برابر این خطرها حفظ میکنه. خب اونی که جان ما رو حفظ میکنه بهتره یا اونی که جسم ما رو حفظ میکنه؟ سمود زالکه خیر، اون خیلی بهتره، اون رو فراهم کنید، اون رو به دست بیارید. جالبه که خداوند تبارک و تعالی در از لطف خدا ببینید، حضرت حق تبارک و تعالی فرشتگانی رو قرار داده در مواقف قرب که در اونجا دعا مستجابه، یعنی یه جایگاهیه که اونجا دعا اصابت میکنه. خب اینا کارشون چیه؟ کار این فرشته ها چیه؟ کار این فرشته ها اینه که برای تو به جناب عالی ها دعا میکنن. قربونش برم، چه خدایی داری. یعنی در یک جایگاه خاصی، نخیال کنید عادی، فرشتگان ویژه‌ای، نخیال کنید فرشته های معمولی، اینا رو خدای متعال قرار داده. یک دو تا کار ویژه دارن اینا. یک، اینا یسبحون بحمد ربهم، اینا دائما در مقام تسبیح و تقدیس پروردگار متعالن. خب کار بعدیشون چیه؟ و یستغفرون للذین آمنوا یا لمن فی الارض، دو تا تعبیر دار. اینا برای مردم، مخصوصا برای مؤمنین، اینا دعا میکنه، طلب مغفرت میکنه. وقت تو اون دعای اونها این کلمه هست، در اونجایی که دعا میکنم، یعنی فغفر للذین تابو، برای اونایشون که مخصوصا اهل توبه هستن، میگن خدای اینا رو ببخش. یه جناب عالی میگید خدای منو ببخش، اونا همین دعا اجابتش رو برای شما میخوان. فغفر للذین تابو و تبعو سبیلک. بعد در همونجا از خداوند تبارک و تعالی برای شما وقایه میخوان، در زمین اون دعا هست اینا، و قهم و سیئات و من تق سیئات یوم اذن فقط رحمته و قیم و سیاد. یعنی خدای اینا رو در اون سپر حفاظتی خاص خودت از تیررس شیطان محافظت کن، از اینکه اینا گرفتار گناه بشن، مبتلای به سیاد بشن، اینا رو حفظشون کن. بعدم میفرماد و من تق سیاد یومدن فقط رحمته. اگر کسی رو تو در یک چنین سپر حفاظتی قرار بدی، به اینا رحم کردی، واقعا شما مرحومید. خیلی قدر بدونید، این رحمت الهی شامل حال شماست. چه رحمتی بالاتر از این که خدای متعال انسان رو از خیلی از این گناهان حفظ کرده. ولی من و شما فرقی با اون کسایی که مبتلا به اینها هستن نداریم که، او حفظمون کرده و این رو باید انسان شاکر باشه. خب این فرشته ها اونجا مشغول دعا هستن، بله، در جایگاه های رفیع، یعنی اون حول العرش که دیگه یه جایگاه مخصوصه که دیگه ظاهرا فرشته های مقرب اونجا هستن که دعاشون هم مستجاب. اونا برای جناب عالی دعا میکنن، خدای متعال اونا رو قرار داده که برای شما طلب مغفرت کنن، اونا رو قرار داده شما رو پشتیبانی کنن در سیر و سلوک. انسان مؤمن در سلوکش هرگز تنها نیست، فقط باید حرکت کنه و تصمیم بگیره و بخواد راه بیفته. خدای متعال تمام اون چی رو که در این عالم هست اینها رو به کمک مؤمن میفرسته. مؤمن سالک معیده از جانب خدای متعال، یعنی کمک داره، پشتیبان داره، پشتیبانیش میکنه. اینم نمونش همینه. چی بهتر از این؟ الذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. بعدم اینجور استغفار و بعدم بگن خدای اینا رو حفظ کن، اینا مبتلا نشن، آسیب نبینن، گرفتار گناه نشن. چقدر خوب، خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آله. خوب اینجا مجمع العلماء نیست، این علماء معمولا صلواتشون یواشه. از داریم یه سه چهار تا از آقایون باشه تشریف دارن، فکر کنم صدای اونا بیشتر شنیده شد. بعد یه روزی هم خدمت آقا شرفیاب بودیم، آقایون اخوانی بودن رفقای ما شرف، همین یه دفونزه نفر بیستایی بودیم محضرشون. بعد آقا میخواستن صحبتشون رو شروع کنن، فرمودن فایده ای نداره انسان از شما توقع کنه صلوات بلند بفرستید، اما یه صلوات بفرستید. نه مثل این که خبرهای شد. ساکن الله بالخیر. اللهم صل على محمد و آله و افرشنی مهاد کرامتک و آوردنی مشارع رحمتک. واقعا ببینید این مطلع چقدر زیباست. خب صلوات که چرز کنیم، افتتاح همه گفتگوهای خوب و پیشبرنده با خدای متعال صلوات. هر وقت شما بخواید پذیرش بشید باب گفتگو بین شما و حضرت حق تبارک و تعالی باز بشه و شنیده بشید، به رغم همه این بالاخره گرفتاری ها و خرابکاری ها و امثال اینا دور از جون شما، مثلا بخواد شنیده بشه، این صلوات دیگه. تمام این حجاب ها رو میزنه کنار، همه راه ها رو باز میکنه، همه چیز آماده میشه برای اینکه خواسته شما شنیده بشه و اجابت بشه. اینه صلوات، اینه دیگه. بله، بنابراین اللهم صل علی محمد و آله. اون حسن مطلع که عرض کردم بعد از صلوات اینه، نسبت به موضوعی که میخواد اینجا مطرح بشه، عبارت هست اینه که میخواد و افرشنی مهاد کرامتک. خیلی صمیمیه این درخواست. افرشنی ماشاءالله مهاد کرامتک خیلی صمیمیه. من این جمله رو که میخوندم یاد اون جریانی افتادم که از نقل شده از حضرت رضا علیه السلام راجع به احمد ابن ابی نصر بزنطیه. این شنیدید مکرر؟ خب خیلی شیرینه که این احمد آقا دید که حضرت علیه السلام اون الاغ خودشون چیزی داشتن از این مرکب خودشون، حالا چه بدم قاطری بوده بلازم اونو که بیشتر مثلا تو همون شهری باش میگشتن، حضرت اون مرکب خودشو فرستاده، از او دعوت میکنه که شب میهمان حضرت بشه. بعد که آمد میهمان شد، شنیدید دیگه، حضرت براش سفره انداختن. واقعا دادم فکر میکنه ها، تو عالم خیال خودشونو فکر میکنه، هوش از سر انسان میره. الله اکبر. یعنی وقت تو باشی و امام علیه السلام مهمون خصوصی حضرت باشی، هیچ کس دیگه هم نیست، خودت اینجوری، حضرت خودش قشنگ برای شما سفره بندازه، خیلی خیلی عجیب. بعد دیگه مشغول شدن و از او ضیافت شد و غذاشو خورد و حالا ظاهرن این طبقه بالا بود یا لابد هوا خوب بوده رو پشت بوم بود، نمیدونم چطور بود. بعد حضرت فرمودن خب احمد آقا میخوای هم امشب پیش ما بخوابی، همینجا باش. مثلا چی میخواد از خدا؟ تو گفت که آقا از خدا میخوام، چی بهتر از این؟ گفت خب پس آماده شو برای استراحت. حضرت خودشون پاشدن و رخت خواب خودشون رو برای این احمد آقا بند کردن با دست مبارک خودشون، اووردن رخت خواب انداختن. بعد فرمودن خب بفرمایید. این بیچاره خجالت هم میکشید ولی خب کیف هم میکرد. رفت اونجا، حضرت گفتن نه دراز بکش. و این عبای خودشون رو، یا اون رو اندازی هم که معمولا مینداختن رو خودشون، اونم انداختن روش با دست مبارک خودشون رو، گفتن بیتک الله فی عافیه، خوش بگذره شب بخیر، کیف کن دیگه، بیتک الله فی عافیه، این بند خدا خوابید. بعد این یاد من اومد اینجا که میگید و افرشنی، بله افرشنی مهاد کرامتک، من رو بر بستر کرامت خودت بله بخوابون، مستقر کن. حالا این صرفا مثل خوابیدن نیست، ولی واقعا اون آخرش اونه دیگه، افرشنی فی مهاد کرامتک، میام خیلی صمیمیه، منظورم خیلی صمیمیه، فی مهاد کرامتک. خب اون بستر چیه؟ اینجا ترکیب رو ببینید چقدر بدیعه، چقدر زیباست. اون بستر چیه؟ کرم، کرمش خیلی قشنگه این تعبیر، افرشنی، افرشنی مهاد کرامتک، یعنی دیگه اون آخر کرامت، اونه که دیگه میخوای یک کسی رو گرامی بداری چی کار میکنی؟ با من همون رفتار رو بکن، من ازت این توقع رو دارم. افرشنی مهاد کرامتک. بله خلاصه اینجوری شد، این احمد آقای اونجا خواب تو بستر حضرت با اون احترام، اون احترام های مقدماتی، مرکب و غذا و سفره خصوصی و بعد هم خود رخت خوابه که متعلق به خود حضرته، روکشی که مال خودشه، با دست خود حضرت اینو کشیده. ببینید اینا قصه های عادی نیست، این در واقع برای اونایی که امام شناسی داشته باشن، همین قصه سرمستشون میکنه تا آخر عمر، هیچ چی دیگه نمیخواد، اونی که بفهمه چیه این، تو این ماجرا چه رازی هست، چه رازی هست. امام علیه السلام مظهر کرم پروردگار متعاله، مظهر لطف خداست، مظهر رحمت حقه. اینه دیگه، اگه تو امام رو شناخته باشی، با این معرفت این شناخته باشی، اون وقت میدونی که این افرشنی بله مهاد کرامتک دیگه درخواست زیادی نیست از کریم، اونجوری همه مقدمات رو فراهم کرده، از این دوستش حضرت داره اینجور کریمانه پذیرایی میکنه، اینقدر که او رو توهم برداشت، توهم گرفتش، تا حضرت اومدن پایین تو حیات، این پیش خودش گفت احمد تو این دنیا کسی از تو خوشبخت‌تر است، تو کی هستی که خودم تا حالا نمیدونستم من کیه، پیش خودش لابد که من خودم فکر نمیشناختم خودم، من کیم که حجت بالغی الهی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلا و تیت و سنا به من مهمونی خصوصی داده، منو شب نگه داشته، رخت خواب خودشو انداخته، با دست خودش رو انداز انداخت رو من، تو کی هستی احمد آقا؟ آقا داشت فکرشو میگرد صداش کردن، کسی دوید اومد بالا گفت عجب مولاک، بلند شد گفت چی شده؟ گفت آقا کارت داره، آقا فهمید بودن بیتک الله فی عافیه، متازه داشتیم پاشد اومد پایین، اومد تو حیات، تا وارد شد تو حیات دید حضرت ایستاده، حضرت بفن بیا جلو، اومد جلو، حضرت دستشو گرفت یه فشار داد، فرمود که احمد آقا سعد ابن سوهان مریض شد، از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام مریض شد، علی ابن ابی طالب علیه السلام سید الاوصیاست، رفت به دیدنش، رفت به عیادتش، به عیادتش که رفت همجو سعسعه، حالا حضرت دارن بر او نقل میکنن، بودن که سعسعه تو پیش خودش گفت که سعسعه تو کی هستی که علی علیه السلام، جان عالم به قربانش، اومده خونه تو، اومده به عیادت تو و دیدن تو. تا این به فکرش اومد، امیرالمومنین علیه السلام بهش خطاب کرد: آقای سعسعه، از این خیالا نکن. هر کدوم از دوستان ما که مریض باشن، ما به عیادتشون میریم. یعنی یه وقت اشتباه نکنی. تمام. حضرت نگفت تو هم این فکر رو کردی دیگه. همین غیر مستقیم مطلب رو بهش رسوند و ماجرا به این ترتیب تمام شد. چلو داشت محروم میشد. یعنی اون ذهنیته باعث میشد سقوط کنه. حضرت جلو سقوطش رو گرفت. بعد فرمودن حالا برو استراحت کن. برو شب بخیر. بند خدا برگشت و دیگه. حالا منظورم این کلمه افرشنی، الله اکبر، مهاد کرامتک. ببینید ما تو این عالم انسان همینجور محاسبه کنه، یه محاسبه سرانگشتی بکنه، وای وای، الله اکبر و العظمت لله، همین یه محاسبه سرانگشتی بکنید، شما میبینید اصلا تمام این عالم با هر چه که درش هست و این کره زمین با هر چه که هست مهد کرامت الله تبارک و تعالی برای تو. و چه کرده خدای متعال از شما در مقام ضیافت، در پذیرایی چه کرده؟ الم نجعل الارض مهادا. خیلی قشنگ برای شما همه چیز رو آماده کرده. چقدر مرتب داره تکریم میکنه دیگه. کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات. دیگه اینه دیگه، همه چیز بر شما. چه ضیافتی برات درست کرده خدای متعال. تا شما که این همه فرصت تکریم رو خدای متعال براتون فراهم کرده، خودتون به اون کریمه خودتون توجه پیدا کنید، یعنی به جان خودتون توجه پیدا کنید و قدر او رو بدونید و با استغاثه به درگاه خدای متعال و استناره و نور گرفتن از منابع نور، از وحی، از ولی الهی کمک بگیرید، جان خودتون رو میهمان کرامت حق قرار بدید. اینه این افرشنی مهاد کرامتک، درخواست اون مرتبه از پذیرایی هاست. یعنی یه وقت قانع نشید به همین پذیرایی های ظاهری، اولا اینا رو ببینید. خود این خیلی شکرگزاری داره به درگاه خودم داره که چقدر شما رو احترام کرده. کرمنا همه رو، فرقم نگذاشتیم. کرمنا بنی آدم، همه بچه های آدم رو ما اینجا ضیافت کردیم در سفره کرامت عمومیمون که همون رحمت رحمانی است. وقت انسان مؤمن از رهگذر ایمانش در واقع تقاضای تازه ای درش شکل میگیره و یه نیاز برتری در او شکل میگیره. اون نیاز برتر چیه؟ اون نیاز برتر پذیرایی جان اوست به وسیله عنایات خاص ربوبی که میشه رحمت رحیمیه یق. اینو از خدای متعال میخواد. افرشنی مهاد کرامتک، اون پذیراییه که خوشا به حال اونایی که ازش بهره مندن. بعد برقی از منزل لیلا بدرخشید سحر، وه که با بله چی؟ مجنون دل افکار چه کرد؟ بله مجنون دل افکار چه کرد؟ او چه میکنه خدای متعال در اون رسیدگی ها؟ اون چه خبره؟ من چه میفهمم؟ چجوری از اونا پذیرایی میکنه؟ بین اونها و خدای متعال چه رابطه‌ای وجود داره؟ چه تکریمی میشن؟ بله ظاهراً قله این تکریم با شهادت انجام میشه در دستگاه الهی اونه. خدای متعال از این مسئله در سوره مبارک یاسین پرده برداری کرده دیگه، دیدین اینجوری. قیل ادخل الجنه، و این وقتی شهید شد خیلی عجیبم بود شهادتش، یعنی اینو انداختن زیر دست و پا، اینقدر بهش لگد زدن تا این به شهادت رسید. اینجوری وضع عجیبی همین مؤمن آل یاسین. بله مؤمن نخیر، نه آل فرعون، نه آل یاسین. اینو آقا در انطاکیه بوده، این سه بار اینا هرچی پیغمبر خدای متعال فرستاد اینا تکذیب کردن. فعززنا به سالس، گفت ما سومی رو هم که فرستادیم اینا دوباره تکذیبش کردن و اذیت آزاد. این اومد شروع کرد با قوم خودش صحبت کردن، شروع کرد اینا رو نصیحت کردن که بابا اینا که از شما چیزی نمیخوان، این پیغمبر رو دنبال سعادت شما. آها اینا افتادن به جون این مؤمن که میگن حبیب نجار بوده، حالا اسم اینجوری هم داره، که از اقصى المدینه آمده بود. اینقدر داره که در روایت داره، البته این در قرآن نیست، یه اینقدر با لگد زدن که این زیر دست و پا له و لبرده شد و به شهادت رسید. قرآن اینا رو نمیگه، قرآن میگه این داشت صحبت میکرد، حالا بهش گفته میشه بیا بهشت. تمام. یعنی این ماجراهای میانی اینا همش حذف میشه. قیل ادخل الجنه. قال، اینم جالبه. قیل قال. قیل ادخل الجنه، گفتن خب بفرمایید. این بفرمایید همون فرشته بردنش مستقیم. خدا حفظ کنه که از رفقای ما اون زمان جنگ، خب این شهادت ها و اینا زیاد بود دیگه. آره میگفت حاجی من این ایام کربلای پنجم هست، ما حواسمون هم میخورده پرت، کلن همیشه که پرت هست، این وقت هم بیشتر. آره گفت که گفت من از خدای متعال شبان روز شهادت رو تمنا میکنم. خدا من روزی کن، چی بهتر از شهادت، منتها با دو شرط، یکی این که بعد از 90 سالگی باشه، یکی هم در حالت خواب باشه. اینم یه مدل شهادت خواهی، یکشم اینه. قرض این فاصله ظاهرم وجود نداره، یعنی تا شهید به خودش بیاد میبینه دارن دعوتش میکنن به بهشت. واقعا نداریم چنین چیزی، واجبه چیز دیگه نداریم. الله اکبر. یعنی فاصله بین شهادت او و دعوت به بساط قرب الهی همون خود لحظه شهادتشه، فاصله ای نداره. قیل ادخل الجنه. اینم بلا فاصله. قال، حالا اینم یه چیزی میگه. قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. کاش این رفقای من، این مردم میدونستن که خدای متعال چگونه منو آمرزید و چه تکریمی کرد از من، چقدر منو گرامی داشت. و جعلنی من المکرمین. حالا اون کرامت چیه؟ بر اساس بعضی از این حالا روایاتی که داریم، مخصوصا اون روایاتی که از پیامبر عظیم الشان نقل شده، بالاترین تکریمی که به شهید میشه تجلی حق تبارک و تعالی به جمالشه برای شهید. میگه دیگه تو مال خودم هستی، منو ببین، چیزی که دیگران نمیتونن ببینن از جمال الله به شهید نشون داده میشه. این مثل که و جعلنی من المکرمین، و جعلنی من المکرمین. خدا درجات امام راحل عظیم و شأنمون رو آن به آن بالاتر و بالاتر قرار بده که بگه. اونجا میگه که اینا در قهقهه مستانهشان یه تعابیری داره امام، آره این در رب بهم یرزقونند و چه قهقهه مستانه چه جامی به اینا دادن، چی دادن در اون مقام، خیلی شهادت بالاست. خوش به حال مشتاقاش و خوش به حال اونایی که بهش نائل شدن. این دیگه حالا نوبرش این حاج قاسم بود دیگه، واقعا حاج قاسم نوبرش بود. اون شهید زیاد دیده بودیم واقعا، در انقلاب خیلی شهید تو خودش دید، و این یه چیز دیگه بود ظاهرا، خیلی فوق‌العاده بود، خیلی فوق‌العاده بود. میبینید خیلی دلبری میکنه، حالا مونده اینا، مونده کار دارن اینا. این تحولی هم که به لطف خدای متعال در جامعه ما پیدا شده خیلی مقتنمه، اگرچه طبعا هر وقت یک نعمتی میاد پشت سرش بالاخره شیاطین و جن و انس و این هم دست به دست هم میدن که بالاخره اون نعمت رو بگیرن، یه خدای نخواسته یه حالت کفرانی در جامعه پیدا بشه. لذا عنایت دارید صبح چهارشنبه که روز 19 دی بعد از اینکه اون موشک شلیک شده بود و اون حالت هیجانی و بعد از اون شرکت عظیم مردم توی اون راه پیمایی هایی که اصلا قابل توصیف نیست، مردم که رفتن خدمت آقا، اهالی قم بودن دیگه همون روز 19 دی، آقا که اونجا صحبت کردن، البته راجبه حاج قاسم گفتن راجبه، بعد آقا شروع کردن راجبه بنی اسرائیل صحبت کردن. حکیمه دیگه اینه راجب. شاید خیلی هم تعجب کردن، من دیدم بعضی ها کنار بهشون همچنین برخورده بود که خب حالا الان که ما توی همچین حالی هستیم، حال خوشی بود دیگه، اون جمعیت های میلیونی همه مشغوله تو اون وضعیت و اینا، آقا اونجا شروع کردن راجب بنی اسرائیل و خطر کفران نعمت صحبت کردن. فرمان اینا که خدای متعال میگه ما اینا رو تفضیل دادیم برای همه بالاخره عوالم، انسان‌های زمان خودشون، اینا گرفتار کفران نعمت شدن و سقوط کردن. اونجا آقا دارن اینو میگن، یعنی کنار هر نعمت بزرگی حواستون باید باشه به شکر و اینکه مبتلا به کفران نشید، مخطرناک. بگذاریم، مثلا اینم بگم اون برگردید دوباره ببینید اون صحبت های 19 دی رو ببینید، اون مهمه. این نعمت خیلی بزرگه و شکرانش هم خیلی به نسبت خودش بزرگ باید باشه، خیلی نعمت بزرگه. و گمان هم نکنن که نه دوست نه دیگران، که مثلا حالا با یه حوادثی و یه اتفاقاتی حالا دارن یه دهی مثلا بعد از این ماجرای این هواپیما که اتفاق افتاده، حالا مثلا این مقدار حاشیه بزنن و اینا، هم امتحانات و اطلاعات برای این که بعضیا که خودشونو قاطی کرده بودن با صفه خالصین، اینا دوباره لتو غربلون قربله آخر زمان اینجوریه دیگه ایناست، چون خیلی خودشونو قاطی کرده، مثلا میگفتن حاج قاسم مال ماست. بعضی از این حضرات مثلا اصلا حاج قاسم اصلا از مال ما بوده، اصلا از تیپ ما بوده، که آقا اونجا فرمودن بعضیا چیز نکنن، یه حاج قاسم انقلابیه به تمام معنا بود، داشتن جواب اونا رو میدادن، از بس داشتن همجوره یه حرفایی میزدن و میبشتن و داشتن مصادره میکردن. یه حادثه اتفاق افتاده، تو حادثه تلخیست به تمام معنای کلمه، اتفاق افتاد دوباره یه صف اینا جدا میشن. دیدید مثلا تا دیروز چی میگفتید امروز دارید چی میگید؟ همون شما با استفاده از یه حالت عاطفی که توی جامعه پیدا شد و یه هیجانی که اتفاق افتاده، خلاصه دوباره برگشتن به احقاد بدریه و خیبریه و حنینیه و هر کسی تفاهم، دوباره شروع کنید سپاه رو بهش تعرض کردن، به نمیدونم نیروهای مسلح، هر نوع تعریزی، خدای متعال خودش شاهده بهتون بگم، هر نوع تعریزی نسبت به مخصوصا سپاه یه گناه نابخشودنیه نزد خدای متعال و پیش خلق. مگه آسونه شما کسانی که هر چی ما داریم تو این کشور از برکت وجود ایناست که حالا خدای متعال از یکیش رونمایی کرد این روزای اخیر در یک سطح بالاتری حاج قاسم بود که دل همه رو برد با خودش. اینان گوهرهاییست، گنجهاییست تو این مجموعه، چه ناشناخته هایی هم دارن. اون وقت حالا یک خطای اتفاق افتاده، اون وقت هیچ جای دنیا هم رسم نیست. شما اگه پیدا کردید هر کی پیدا کنه جایزه بزرگی داره. هیچ جای دنیا رسم نیست. در مواقف خطرناک که کشورشون تو شرایط جنگیه، اونم حتی عمدش اتفاق میفته، رسم نیست تا چه برسه خطاش، که اون وقت عالی ترین مقامات تأمین کننده امنیت ملی اینا بیان جلوی ملت شروع کنن عذرخواهی های اینجوری که عشق اونم در میاد. واقعا این حرفای آقای حاجی زاده، مثلا انسان هر دفعه این صحبت هایشون رو میبینه فقط میخواد بشینه گریه کنه. اونجور همه رو به عهده میگیره، همه رو تطهیر میکنه، دیگران رو و همه مسئولیت هم خودش به عهده میگیره. اون از صحبت های آقای سلامی اونجور تو مجلس اینجوریه. اینه که سپاه قیمتیه، اینه که میمونه. ولی اینا هیچی نمیگفتن. طرف بیرونی هم اصلا قانع شده بود، هیچ چیز خاصی نبود، نشانه ای از این که اینجا اتفاق دیگه هم افتاده نیست. صدها نمونه از این اتفاق تو دنیا میفته، کسی اینا رو آشکار نمیکنه. خودشون اومدن صریح در مقابل چشم دوست و دشمن اعلام میکنن، به عهده میگیرن. بله خطای در یه لحظه است. تو این عملیات کربلای 5 خاطره هم بگیم باشیم بریم وقتتون نگیرم. آره تو این عملیات کربلای 5 وقتی این قصه ای که میگم یکی متفاوته. ما رسیدیم به یه نقطه حساسی تو این جزیره بواریان، آره تو نقشه ببینید هست تو عملیات کربلای 5. حالا تصور کنید این رفقای ما همه شهید افتادن تو کانال، یه ده مجروح ناله میکنن، دیگه دیر شده بود، شب گذشته بود و دیگه نزدیکی های صبح داشت میشد، سحر بود تقریبا. یه ده ناله میکردن، در حال شهادت بودن، یه ده هم شهید. خیلی صحنه عجیبیه، قابلش تصور نیست برای شما. بعدم خدمتتون عرض کنم ما هم چند نفر گرفتار و مجروح و داغون به معنی دقیق کلمه، حالا بعد از یک شب عملیات خیلی سنگین، ما فکر میکنم 5 نفر مونده بودیم اینجوری. از محضرتون دشمنم داره به ما نزدیک میشه، ما محاصره بودیم، آماده این که الان ما یا کشته میشیم یا اسیر دیگه تمام میرزن دور ما رو میگیرن. خیلی لحظات سختی بود. با گلوله های چیز هم میزدن به سمت همین کانالی که ما توش بودیم، مثلا با تیر معمولی نمیزدن، با RPG میومد، انقدر مواقف نزدیک بود. هیچی، خلاصه ما با این چند نفر عهد بستیم، گفتیم که آقا جون ما میریم. یکی از بچه ها بود که خیلی دردش زیاد بود، یه نفر نشست کنار او که اون لحظات رو برای او آسون کنه. بعد ما چند نفرم، یکی تیربار گرفت و منم یه بیبی کلاش داشتم. بیبی کلاش اشبه به تیرباره، از این دیده باشید این خزانه تیرش زیرش نصب میشه، یه مدلیه ایش میگن بیبی کلاش. خدمت رو از کنم از این گرفتی بود. ما چند نفر گفتیم آقا ما آماده دیدبانیم، یه نفرم گذاشتیم اون بالا، یه سید روحانی هم بود، امامش هم سرش بود، اونم گفتم تو برو بالا اینجا دیدبانی بده، یعنی یه مقدار بالای خودم اون کانال. هر وقت اینا به ما دیدی کسی داره به سمت ما میاد خبر بده. آقا این خبر داد دارن میان. گفت ستون داره میاد، گفت ستون داره میاد سمت ما. دیگه ما اشهده رو گفتیم، گفتیم خیلی با آماده میشیم. با هم قرار گذاشتیم که ما تا آخرین تیر بزنیم کسی از اینا رو نذاریم زنده بمونه، هرچی که بتونیم. خیلی هم نداشتیم گلوله، ولی هرچی که بود برده بودیم آماده و قشنگ موضع گرفتیم و وایسادیم. قراری که گذاشتیم این بود که اینا بیان نزدیک 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 که دیگه کمتر کسی از تیر رس بیرون بمونه. قرار شد من بیچاره هم دستور بدم. کسی به کسی نه فرماندهی بود نه هیچ، مای روسیا حالا اینجا دستور تیر و ساده. گفتم از ما هر وقت آماده شد آمدیم سر آوردیم بالا دیم دارم میان نزدیک. ستون بودن، ستون بزرگ همجور چرخ میخورد زیر این منورا. البته هوا هم ما هم بود میادر روشن بود. این همجور چرخ میخورن از لای این بالاخره نخلا و نیا و اینا دارن همجور سنگرهای و چیز رو اینا دارن همجور میان جلو. آتیش هم که از همه طرف هست. گفتیم به به چه تومه خوبی. آقا اینا اومدن اومدن نزدیک نزدیک، دیگه نمیشد نزدیک تر از یعنی دیگه اصلا ما تموم بود کارمون. آقا من اینجوری گفتم به یعنی به بزنید و گفتم زبونم لال شد بند اومد. مثل اینکه یک کسی گفته بود بهم گفت که نزن نگو، همینجور زبونم بند اومد. این که میگن کسری از ثانیه همین بین این که بگی به زن یعنی نه، همین یک کلمه. من یه لحظه به اون سید گفتم، گفتم سید کلمه رمزو بده. یه لحظه به ذهنم اومد بود نکنه از خودی باشن. یه لحظه اصلا اونجا تصور نداشتیم، یعنی شرایط منطقه به گونه‌ای نبود که شما تصور کنید بچه‌های خودمون دارن میان. ما دیگه داغون شده بودیم، محاصره شده بودیم وسط این صدامیا. چیزی تصوری نداشتیم. آقا یه دفعه این به ذهنم به سید گفتم، سیدم داد زد گفت رمز شب بلنده دو سه بار گفت. اینقدر ببین اینا نزدیک بودن که شنیدن صدای سیدو وسط اون سر و صدا. آقا بلند گفتن نزنین نزنین، ما از خودمون آقا رمز دادن و یعنی قبل از این که رمزو بدن این بچه ها شروع کردن بلند بلند فرض آقا نزنین ما از خودیم فلان. اومدن جلو دیدیم این بچه های گردان و امام سجاد علیه السلام قرار بود الحاق بشن، دیر رسیدن اینا. یعنی یه جایی بود ما قیچی شده بودیم. اگه من گفته بودم بزنیم خدا میدونه چقدر از این بچه ها رو ما کشته بودیم. بعدم حتما اونا ما رو میکشتن و یعنی خودمون هم دیگر رو تمام کرده بودیم رفته بود. جنگ دیگه، شرایط ناامن اینجوریه دیگه. وقتی همه این موشک های شما آماده شلیکه یه لحظه اینجوری پیش میاد، هیچ قصدی هم نیست، قصد حفظ امنیت کشوره، حفظ امنیت خانواده هاست که داره در مخاطره دستندازی دشمنه. این اپراتور به قول حالا آقای حاجی این بیچاره همونجا یه لحظه باید تصمیم بگیره دیگه. البته من این طرف هم به چیزم گفتم، گفتم خدا انشالله کمک کنه. خود رفقا هم مثل این که زیاده روی دارن میکنن، خب اونا که انشالله در حس امان الهی و بله اینایی که رفتن تازه عنوان شهید هم بهشون داده شد و انشالله که در مغفرت الهی و رحمت الهی هستن دیگه. این راه که هممون میریم دیگه، حالا دیر یا زوده دیگه. حالا اینا با یه شرط اینجور همه هم دلمون سوخت، همه اصلا از قبلش سوخته بود. یعنی همین که حالا حتی با خط نه خطای انسانی بگید، خطای سیستمی. حالا مثلا اون موتور هواپیما اون رو ما دلمون نسوخته بود، حالا بیشتر سوخت. اما اینو اینقدر دارن بهش دامن میزنن، بزرگش میکنن. یه در از این رفقای خودمون هم مثل این که زیاده روی دارن میکنن. بابا هم توضیح دادن اومدن به آقا چرا هم گفتن چرا دیر گفتید، این هم از اون حرف هست. وسط یک میدون جنگ خوب باید محاسبه کنن. شرایط کشور شرایط عادی نیست. شما تمام حیثیت یک حالا با قول خودشون سوپر پاور ابرقدرت رو ریختید به هم، یعنی خوردش کردید ریختید رو زمین. دیوونه است دیگه، یه کاری دست کشور میده. وسط این ماجرا خب اگه بخواد یه خبری هم اعلام بشه باید بره توی بررسی های تکمیلی، محاسبه بشه زمان شرایطش. خدا انشالله خودش همه رو اصلاح کنه. آره. خدا انشالله این کسایی که این سانحه براشون اتفاق افتاده رو رحمت کنه. این کسایی هم مخصوصا توشون خیلی خوب بودن بعضی ها از این بخواه بودن. اینا هم که میبینید خیلی دل میسوزنن، خیلی ظاهر دلسوزی گرفتن، خدا میدونید 1 میلیاردم این فرماندهان سپاه و شماها و بچه های مؤمن دلشون نسوخته، یه فیلم دارن بازی میکنن، مثلا دلشون بسوزه، مثلا دل دارن که بسوزه. اونایی که دارن میسوزن اینا هم به خاطر همین اتفاق گفته. انشالله خدا متعال به خانواده هاشون هم صبر بده، اجر بده، اینا رو حفظ کنه از اینکه بیفتن یه وقت به دام این بازی های رسانه‌ای و تنظیمات دشمن و اینا. خدا اینا رو حفظ کنه، از این مرحله هم جامعه ما بگذره انشالله یک بلوغ بالاتر. اینجا انشالله اون روح این شهدا مدد خواهد کرد برای یک مرحله کاملتر و بهتر. ولی این تحولی که به برکت این شهادت پیش آمده، این آثارش خیلی عمیقه تو نسل ایران، توی جوانای ما، توی جامعه ما خیلی کار بزرگی. کور خوندن خیال کنن مثلا این آسیبی میبینه، نه این هیچ آسیب نمیبینه انشاءالله. خودمون اگه آسیبش نزنیم و شکر کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الکرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمه، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین غانمین بمحمد و آله اجمعین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.